جلسه هفتم، مبحث عقل و عشق،
زمان
54
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین،
و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در حماسه عاشورا تنها عشق نبود که حرف اول رو می زد، بلکه از رابطه عشق و عقل اگر خبر داشته باشیم می بینیم که این ریاست عقل است که عشق به خدا و اولیاء خدا رو مدیریت می کند و به عشق خدمت رسانی می کند، عشق را شعله ور می کند و تعالی می بخشد. و اساساً حرفی که امشب و شبهای بعد اون رو مرور خواهیم کرد این است که اساساً عاقلان بهترین عاشقانند، در انتخاب معشوق، در نحوه عشق بازی، در شدت عشق و حرارتی که در قلبشون موج میزنه. مقوله عشق و یا مفاهیمی پیرامون عشق مثل محبت و احساسات و مودت و علاقه رو اصلا نمیشه از روح عشق که عقل است، از چراغ عشق که عقل است، از راهنمای عشق که عقل است جدا کرد. اگر گاهی از اوقات در مبالغه های شاعرانه و عبارات و تعبیرات عارفانه نزاعی بین عقل و عشق در می گیرد، این عقلی که مقابل عشق می ایستد عقل دم پا نگر است، عقل دمپایی نگر است، عقلی است که در اندازه های یک دمپایی که آدم بره تو آشپزخونه و بیاد به درد میخوره. شبهای قبل در این باره صحبت کردیم و بعد این موضوع صحبت ماست که هم عقل و هم عشق رو با هم در کربلا ببینیم، چون در زندگیمون هم مداوم این دوتا رو نیاز داریم. گاهی از اوقات به نفع عشق، به اسم عشق، علیه عقل از ما کارهایی سر میزنه یا حتی حالهایی سر میزنه. هدف اولیه ما برای بحث‌های شب‌های قبل این بود که ابتداءً عقل را نزد خود عزیز قرار بدهیم، زیبایی‌های عقل را هم ببینیم، لطافت‌های عقل را هم ببینیم. فهرست مختصری از نگاه گذشتمون به عقل اگر بخوایم ارائه بدیم در دو بخش عمده مباحث گذشته قرار می گرفت. بخشی از حرف‌ها که زده شد دلیل بر این بود، دنبال این بود که نشون بده عقل موجود لطیف و نازنینیه، گل بوئیدنی هست، گوهر بوسیدنی هست. در این باره یه حرفایی زدیم که عقل پیشمون خوشگلتر بشه، عقل رو دوست داشته باشیم و ازش لذت ببریم. خب روایاتی در این زمینه مطرح شد، کسانی که به تمام هستی و تمام کائنات اشراف دارن، یعنی ائمه هدا علیهم السلام به ویژه امیرالمؤمنین، که بیشترین روایات در مورد عقل از امیرالمؤمنین علی علیه السلام گرفته شده است، در این باره حرفهای مهمی رو به ما زدن. یکیش این بود که عقل ناز داره، باید نازشو بکشی تا بهت نظر بده. فضول نیست. نگو به عقلم نرسید. عقل میگه خب من نگفتی من بهت بگم. گاهی آدم باید بره از عقل تمنا کنه نظر بگیره. بعد دوباره گفتیم عقل ناز داره، اگه حرفشو گوش ندی میره و دیگه بر نمیگرده. یه قطعه ای از عقل انسان برای همیشه کم میشه اگه آدم حرفشو گوش نکنه. عقل دوست عشق است و عقل مهمترین خدمتگزار محبت آدمی است. مقابل عشق نیست، عقل مقابل جهل است، عقل مقابل حواس، عقل مقابل عشق نیست. عقل عصای عشق است، عینک عشق است، پدر عشق است، برادر عشق است. اصلا نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. حالا در تلفیقشون بیشتر این شبها انشاءالله صحبت خواهیم کرد. هر کی از عشق لذت میبره بدونه که محتاج عقل است تا لذت بری خود را از عشق بیشتر کند، و هر کسی میخواد انسان متعادلی باشه مواظب باشه تو زندگی کم نیاره. از دو چیز باید لذت ببره، یکی عقل یکی عشق. بخش اول صحبت ما این بود که عقل رو عزیز کنیم. بخش دوم صحبتمون این بود که حالا چرا ما گاهی از اوقات با عقل میونمون خراب میشه، یا تلقی میکنیم عقل خشکه. گفتیم چون تعجب نمیکنه. هر کی عقلش زیاد باشه تعجب نمیکنه، همه چی میفهمه، میگه خب من میدونم چرا اینجوری شده، خنده‌دار نیست. دیدی لطیفه‌ای رو برای یکی تعریف میکنی، خیلی عاقل باشه، خیلی تیز باشه، نمیخنده. چرا؟ چون تو وسط لطیفه میگی این بقیهش رو حدس میزنه، آدم یخ میزنه به اون جوک تعریف میکنه. آب بخند دیگه، میگه خنده نداشت. و اتفاقا من یه نکته جالب بگم، جوک های ایرانی ها رو وقتی دقت میکنی مقایسه میکنی با جوک های اروپایی ها، اصلا جوک های اروپایی ها برای ما خنده‌دار نیست، یخچال میمونه، چی ماست به چی، مثلا برای چه چیزایی ریسه میرن. بعد جوک های ما رو برای اونا تعریف میکنه، اصلا نمیفهمه، اون یه هفته بعد میخنده. برید مطالعه کنید ببینید چقدر تفاوت داره. حالا اروپایی هم گفتم برای یه دلیل، نمیخواستم از هیچ ملتی کم بذارم، ولی خب باهوش بودن ایرانی ها دیگه مسلم شده دیگه، یه امر واضح و بین المللیه. بعضی وقتا خرابکاری هاشون هم به همین دلیله، خیلی تیزن، تیزبازی در میارن، وقت اول دست خودشونو میبرن. عاشق پیشه هم جالبه هستن، چون احساساتی هم هستن، هم زود قهر میکنن، هم زود افسرده میشن، هم زود عصبانی میشن. این همه دلیل برجستگی های ماستا، چون نیرو و انرژی زیاد داریم، تا کنترل نشه، اداره نشه، روش نمی کنیم، با هم دعوا می کنیم. شاید یه راننده تاکسی اینجا، حالا راننده تاکسی ببخشید مثال زدم، حالا هر شغلی، ولی با راننده تاکسی ما بیشتر سر و کار داریم از هر شغل دیگری. با هم میریم میایم، به فکرش میرسه که من چجوری با یه رچ رفتن و برگشتن پول امروزم رو در بیارم. این اینقدر که این چیزا رو خوب میفهمه، اصلا 100 تا راننده تاکسی تو کشور دیگه اصلا به عقلشون نمیرسه این چیزا. اگه میبینی یه وقتی یه جاهایی آرومتره، مال اینکه ما تیزتریم، نه اینکه ما خرابتریم. ما شجاعت هم داریم مقابل پل... از پلیس هم نمیترسیم، اما تو کشورهای دیگه وحشت دارن از پلیس، پلیس هاشون خیلی وحشیانه باشون برخورد میکنه. لذا ما خوب هستیم در کل، ولی از سر خوبیمون یه خرابی هایی تولید میشه که اونا رو باید درست کرد، که داستانش سر عقل و عشقه، اداره بکنیم یه عقل بیشتری که داریم. ولی تو بند جیب برا توی زندان وقتی که میری، میبینی عجب استعدادای اونجا ریخته. انصافا اینا اگه فنی میشدن بهترین تکنسیان های عالم بودن. آه این چجوری این کارو میکنه، هوش سرشاری که داره. من نمیخوام حالا تازه بگم هوش با عقل یکیه، ولی چون خواهر برادر اینا نزدیک همدیگن، فعلا ما نمیخوایم دقیق تفکیک کنیم، کنار همدیگه میگذاریم. ما هم عقلمون بیشتره هم احساساتمون، لذا حتما باید مدیریت بشیم. مدیریت بشیم جهانو میگیریم. خیلی راحت در گوشی حرفی بزنم، فقط هیچ کی به هیچ کی نگید. مثال اول بزنم. یه زمانی شوروی بود، کشوری بود به نام شوروی که الان مثلا اتحاد جماهیر شوروی بود. جمهوری‌های مستقل بودن، جمهوری‌های مستقل نبودن، جمهوری‌های بودن مثل ایالت‌های متحده مثلا. و اینا اکثر کارگزارانشون روس بودن تو همه کشورها. دقت فرمودی؟ چون روس‌ها مرکز اتحاد جماهیر شوروی دستشون بود، تو گرجستان هم روس بود، تو اونجا هم روس بود، تو یکی اکثر این کشورها روس‌ها حکومت می‌کردن. عیبی داره یا نداره نمیدونم، شایسته بودن یا نبودن نمیدونم، ولی این مثالو داشته باش تا یه حرف در گوشی بهت بزنم. زمانی که انشالله آقامون تشریف فرما بشن، اکثر فرمانده های آقا تو جهان ایرانی هن. تو روایات اینا را آوردن. چرا؟ حالا بود، چون هم ما عشقمون هم عقلمون بیشتره. فقط جهت پیدا کنه، قوقا میکنه، این عقل رو اداره کنیم، تحویلش بگیم. نه، اون ما رو اداره میکنه، فقط شما تحویلش بگیر، اون ادارت میکنه. بذاری عقل اداره کنه، چون قهر میکنه حرفشو گوش نکنیم. این عشق رو درست پرورش بدیم. این دوتا خواهر برادر دوقلو یکسان رو بذاریم کنار هم دیگه، لذتشو ببریم، زندگی آباد و آزاد و نازمون رو داشته باشیم. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین عقل و عشق ما رو از هم جدا مگردان. هیچ کدومشو خدایا از ما نگیر، هر دوتاشو کاملشو به ما بده. قسمت اول بحث این بود که عقل چقدر نازه. قسمت دوم بحث این که ما چرا بعضی وقتا با عقل دعوامون میشه. داشتیم اینا رو میشمردیم، عقل تعجب نمی کنه، سر جوک و لطیفه و اینا بود و رفتیم اروپا و یه گشتی زدیم اومدیم. یکی دیگه این که عقل منفعت طلبه، بعد آدم یه دفعه میگه نه، عرصه عشق عرصه پاک بازی است. بنده خدا، خب عقلم تمام من، اگه عاشق باشی عقلت میدونی به چی میگه؟ عاشق باشی یا عقلت میدونی به چی میگه؟ میگه یه ذره چیزی برای خودت نگه نداری یا معشوقت میارزه، بفرست بره، بفرست بره، هرچی داری دار و نداره تو بده. عقل به آدم میگه، عقل عاشق بهش میگه که ببین کم برای این نذار، خیلی میارزه، به سودته، به سودته. این اسباب بازی های الکی رو بذار کنار، خود معشوق رو در بر بگیر. در گنجینه الاسرار و عمان سامانی میخواد حالت عاشقانه و عارفانه ابا عبدالله الحسین در گودی قتلگاه رو به تصویر بکشه. ببینید چقدر عقل توش جاریه. عمان سامانی میگه چی؟ میگه که جبرئیل امین در گودی قتلگاه اومد صدا زد، از حق برای تو پیامی آوردم یا ابا عبدالله. ابا عبدالله الحسین برگشت به جبرئیل فرمود، حالا بنابر تعابیر آخر روایت داریم که از جبرئیل امین پیامی برای ابا عبدالله الحسین لحظات آخر رسید که حسین آزادی تو، شهید بشی یا نه، بگو، ما تقدیرت رو عوض میکنیم، در اختیار خودت گذاشتیم، اهل آسمان طاقت شهادت مظلومانه تو رو ندارن. این روایت رو داریم. اینجا عمان سامانی این رو به شعر در آورده که حالا شعرش رو بنده حفظ نیستم، حافظه شعریم خوب نیست، ولی براتون تحلیلش میگمش، بعد تحلیل میکنیم با هم که ببینیم این عقل یا عشق یا هر دو. جبرئیل امین اومد خبر بده که من از حق به تو پیامی آوردم. ابا عبدالله الحسین بر میگرده، بنابر تعبیر این شاعر عارف بزرگ، به جبرئیل گفتش که از حق برای من پیغام آوردی، من الان هماغوش با حقم، برو کنار وسط ما حائل نشو، تو اومدی وسط ما تو پیغام ببری برسونی، من الان دارم بیام تو بغل معشوق، از شما اینجا چی کار میکنی؟ جز مزاحمی. تعبیر عارفانه عمان سامانی. خب این اسمش عقل یا عشق؟ هم عقل هم عشق. عقل منفعت طلبه. خب وقتی آدم خدا رو داره میره تو آغوش خدا، این چه نادانیه که آدم از آغوش خدا صرف نظر کنه. من با خود او هم آغوشم، شما از او پیغام برای من آوردی. خب عقل میگه که با خود او رو در رو ادامه بده، جام وصال رو از دست خود او بگیر بنوش. جای جبرئیل نیست دیگه اینجا. ملائک همه آمدن در خدمت حسین، آقا کاری از ما برمیاد؟ آقا فرمود نه، شما برید کنار، ما با خود اونی که داریم معامله میکنیم، اصلا اون خودش اینجاست. کلمه منفعت طلبی کلمه مذمومی نیست، بستگی داره چه منفعتی باشه. بله، منفعت پست و پلشت دنیایی مقابل عشق به حضرت حق جنایت زشت، معلومه که قبیحه. عقل دمپایی‌نگر که بخواد دو روز دنیا رو ببینه، بخواد جلو عشق بیسته، معلومه که مذمومه. عقل دمپایی‌نگر دم پاشو فقط نگاه میکنه، اون ورتر رو نمیبینه، هم آخرت رو خراب میکنه، هم دنیا رو، هم عشق زمینی رو خراب میکنه، هم عشق آسمانی رو. اصلا عقل دم پایی نگره که آدم رو عاشق میکنه به چیزای علکی. میگه من این لباس عشقمه. خب معلومه تو یه عقل درست درمونی نداری. اگه اون عقل خرابته که عشقت هم انقدر خراب شده. آدم به لباس عاشق میشه. چشم عشق عقل، چشمش دم پاشو نگاه میکنه، به دم پاش هرچی گیر آورده عاشق شده. چرا ما با عقل بدیم؟ برای منفعت طلبیش. این منفعت طلبی که میتونه فوق العاده یک فعالیت عاشقانه باشه. در این زمینه ها صحبت کردیم، یک کمی عبارات متفاوت شد، زوایا بیشتر شرح داده بشه، در فضای بحث بیایید. چند تا ویژگی از عقل گفتیم که این ویژگی ها موجب میشه ما یکمی با عقل میونمون خوب نباشه. یه دونه دیگه بگم از ویژگی های عقل که موجب تلخی عقل پیش ما میشه. این ویژگیش هم جالبه. در روایتی امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید انما العقل التجنب من الاثم. اثم عقل یعنی دوری گزیدن از گناه، که حالا تو بحث ما فعلا نیست، شبهای قبل اشاره شده. و نظر و فل عواقب، نگاه کردن به عاقبت، که اتفاقا گفتیم به خاطر این ویژگیش با هوای نفس درگیر میشه، و هوای نفس که خودشو خیلی وقتا اسمشو میزنه عشق، هوس با اسمشو میذاره عشق، با عقل به این دلیل درگیر میشه. خب و نظر و فل عواقب، که گاهی از اوقات این نگاه به عاقبت موجب میشه ما عقل پیشمون تلخ بشه، در حالی که به نفع عشق ماست، عشق جاودانه که خیلی خوشگل‌تر از عشق هوسی دو روزه است. اینم دومین ویژگی عقل. بعد در این روایت ویژگی سوم رو مطرح میفرماد. ما تا حالا در مورد این صحبت نکنیم، امشب در مورد این صحبت کنیم. ول اخذ بالحزم. عقل یه ویژگی که داره آدمو به احتیاط وادار میکنه. به احتیاط وادار میکنه چی؟ میگه آقا این هنوز جوونه، جاهله. قدیم ما به جوون میگفتن جاهل. جاهل نه یعنی نادون، یعنی کسی که از عقلش زیاد استفاده نمیکنه، عقل پخته ای نداره. حتی توی شهری من رفته بودم، هنوزم همین جوریه. میگن که مثلا عروسی میگیرن، میگن جاهل نشین داریم، عاقل نشین داریم. این کلمه بدی هم نیست. میگن خب جوون جاهله دیگه. جاهل نشین منظورشون جوونان، تا اینا عقل پخته ای ندارن. البته ما در تجربه ای که والا داریم اینه که مثلا تو دفاع مقدس ما دیدیم که جوونا انصافا خیلی عاقل تر بودن. راه میانبر باباهاشون هم بودن، بابا بزرگترا، ولی اکثر جوونها به شهادت رسیدن. میانگین سنی شهدا 22 سال مثلا، این چی میگفتم؟ یه جوان ها عاقل نیستن، اینجا که عاقلن که. راه میانبر رو عاقل میره دور میزنه. حالا من 40 سال معطل بشم تا بعد چی میشه؟ اینا الان داره بهش بازه. راه میانبر رو بیا برو دیگه. عقل آدم به آدم میگه شهید بشو. ولی حالا تو مردم رایجه به جوان ها بگن که مثلا جاهل، به پیر مرد ها بگن عاقل. البته این عقل، عقل دنیایی ها، عقل کامل تر رو خدا به جوان داده. بعد هرچی پا به سن بگذاری هر یه دونه گناه یه عقل رو ناقص میکنه. وقت اگه دیدی یه پیر مردی داره احتیاط میکنه تو دنیا، این عقلش به اندازه دنیا میرسه. چون عقلش به اندازه دنیا میرسه تو دنیا داره احتیاط میکنه. من پیرمردای جلسه خودمون رو نمیگم، این پیرمردا عقلشون عقل دینیه، عقل پرورش یافته تو دینه. پیرمرد طبیعی تو دنیا رو میگم. پیرمرد تک چغره میزنه میگه آقا ببین حساب مغز رو باید داشت. ولی جوونا تک چغره میزنن. حالا من به تک چغره زدنم ایراد نمیخوام بگیرم، یا نمیخوام بگم تک چغره زدن خوبه. چرا جوونا رو بهشون میگن جاهل؟ میگه آخه این احتیاط نمیکنه. یعنی چی احتیاط نمیکنه؟ میگه اصلا دنبال مواظب جون خودش نیست. میدونه چرا؟ چون جوون، ببخشید من اینجوری تحلیل میکنم، یکم این خلاف معموله، این نیست عقلش خیلی میرسه، اون آخر آخرا رو میبینه، میگه این دنیای کوچولو رو بی خیال، تک چرخ بزن، عشق است، ولش کن. ببین اصل این که این دنیا رو بی خیال میگیره مال عقلشه. امیرالمومنین هم میفهمد دنیا رو بی خیال بگیر. نحوه برخوردش با بی خیال گرفتن دنیا بده. این که جوون برای دنیا اهمیت قائل نیست، این دلیل بیعقلیش نیست. اتفاقا دلیل عقلشه. عقلش اون دورتر رو نگاه میکنه. اگر گیر بکنه این تناب عقل به معاد، میشن همین شهدا. یک کمی بحث پیچیده نشه با عقل. آدم رو به احتیاط دعوت میکنه. بذارید راحتتون کنم. دو نوع عقل داریم. عقلی که دائره محاسباتش تو دنیاست، عقلی که آزاده. عقلی که آزاده در ارتباط با دنیا محاسبات نمیکنه، احتیاط نمیکنه، منفعت طلبی نمیکنه. بهش میگن عشقی کار میکنه. پول تو جیبشه، رفته آب میبه، برای همه رفقاش میخواد بخره، فکر فردا رو نمیکنه. ولی یک کسی مسن‌تر باشه فکر فردا رو میکنه. ما به این نمیگیم عاقلا. این عقل دنیایی داره، پول خرج نمیکنه. به اون جوانی هم که الکی پول خرج میکنه نمیگیم عاقل، میگیم فعلا عقل دنیایی نداره. خب بذار بپرسیم ببینیم عقلی که به آخرت رسیده باشه، به خدا رسیده باشه، به امام حسین رسیده باشه داره یا نه. اگه گفت من تک چرخ میزنم جونمو الکی بدم، میگیم این نه عقل دنیایی درست درمون داره، نه عقلش به آخرت رسیده. اما اگر جوونه برگشت گفتش که نه من اهل احتیاط نیستم، راحت این آب خوردم تو جبهه که برسم، جونمو حاضرم در راه خدا بدم، کارمو خراب نمی کنم، بترسم سینه خیز برم هی براست داخل سنگر، این عقل درست حسابی داره. شهید باکری میگن که توی سنگر نشسته بود، تو سنگر ننشسته بود، آتیش داشت میریخت، بهش گفتن که بابا بیا فرمانده لشکر تو بیا تو سنگر، حالا اینجا. میگفت نه من باید برم این به این خبر، من باید به اون خبر بدم. نیروهاشو میذاشت تو سنگر به اونا خبر میداد، سرکشی میکرد، به زور وادارش کردن اومد نشست تو سنگر. ها سنگرا که حفاظت کامل نداره که، یه کمی داره دیگه. از بین دو تا گونی که نشسته بود شکاف کوچولویی بود، یه ترکش کوچولو تق خورد به بازوش. تا خورد به بازوی این انسان عاشق، عقلش داره کار میکنه. گفت نگاه کن این خدا زد به من که نشین تو سنگر، تو الان کار داری، جون تو من حفظ میکنم، بشینی اونجا هم میتونم بزنم اتا پاشو. اومد بیرون شروع کرد کار کردن. آقا بالاخره شهید میشی. اون لحظه که میخوام شهید بشم عقل کار میکنه. من مرگم رسیده باشه، ترکش که نباشه هیچی، تمام دنیا بخوان محافظت من بکنن، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، مرگم نرسیده باشه تمام ترکشای عالم بخوان منو تیکه پاره کنن، ده نمیتونن. این عقل یا عشقه؟ بگو عقل. ها؟ عقل. وقتی این عقل چقدر با آدم جیگر میده؟ این عقل با آدم جیگر میده، میگم ببین احتیاط نمیکنه. این احتیاط نکردنش و عشق است. دم احتیاط نکردنش گرم. اگه احتیاط میکرد میگفتیم ای نفهم، ای بیعقل. من یه آدم بیعقل دیدم، بذارید بهتون تعریف کنم. تو همون جبهه نمیشناسمش، نمیدونم چی شد الان هست یا نه، ولی بیعقل بود. عملیات بیت المقدس، صبح اول عملیات از رودخانه به جاده خرمشهر اهواز اونجا رسیده بودیم. ما هم اولین بارمون بود تو عملیات شرکت میکردیم و بچه بودیم و اینا، نمیدونستیم بزن راستی در رفته بودیم هم از تهران، یه جورایی نمیذاشتن ما بریم و اینا. مثلا یه حالتایی بود که زیادم دقیق بلد نبودیم تو جنگ باید چیکار کنیم. البته یه مقداری قبلش تو عملیات فتح‌العمومی یه چیزایی یاد گرفته بودیم، ولی نه اونقدر حرفه‌ای شده باشیم که این آقایی که جلو چشم ما حرفه‌ای بود تعریف کنم قصه شد. آقا صبح دشمن شروع کرد آتش تهیه ریختن، ما پشت خاکریز نچسبیدیم، اومدیم این طرفتر. زیاد بلد نبودیم که باید بریم اون خط مقدم پشت خاکریز بچسبیم گلوله بهمون نخوره. اومدیم عقبتر، اینجا شاهد کسانی بودیم که پشت خاکریز بودن. وقت بعضی از تانک‌ها رفته بودن تو آشیانه هایی که موقت لودرها براشون درست کرده بودن. آتش تهیه دشمن که پاتک دشمن که با توپخونه سنگین شد، یکی از این آقایونی که جلو ما بود برگشت به دیگران گفت آقا باید سنگر بگیرید برید جای امن، خودش هم اومد بین دو تا شنی تانک رفت اون پایین. بعد یکی به من گفت ببین این چقدر آدم عاقلیه، نگاه کن اینجا گلوله رو تانک هم بخوره عبور نمی‌کنه بیاد پایین، مطمئن ترین جا اینجاست. ما هم که داشتیم آموزش میدیم بودیم عجب راست میگه، ولی خب همه که اونجا جانش میشن که، پس ما باید بیاییم بالا بزنیم. خب حالا دیگه فعلا آتش سنگینه اونجا باید رفت. بودم عجب. همین عجب هنوز گفته نگفته، یه دونه از این گلوله های توپخونه بود فکر کنم، خمپاره بهش نمیومد، خمپاره اینقدر جون و جگر نداره، خورد اونورتر که ما از کمی ضربش و قبارش اینا اصلا خودمون هم خوردیم زمین. توی همون خوردن زمین من دیدم یه ترکش گاهی از اوقات از خمپاره، ببخشید اینا رو آموزش میدم، باید اینا رو ما فیلماشو قشنگ میدیدیم تا بفهمیم بچه‌هامون چجوری تیکه پاره شدن، قشنگ اینا رو یاد بگیریم، اینا اسباب بازیای ماست. ولی خب حالا دیگه باید مجبورم آموزش بدم. این چیکار کرد؟ این ترکش‌ها بعضی وقتا کمونه می‌کرد. آقا این من دیدم یه جایی خورد روی خاک، کمونه کرد، رفت اون زیر خورد به این آقای، و اون آقای آخ آخ وای نمیدونم کجاشم خورد، طوریش هم نشد، داد و بیداد میکرد، طوری شده بود که دیگه نمیتونست ناله بزنه. بعد همه مونده بودن چجوری اینو از اون زیر در بیارن، زیر آتیش دشمن همه روده بار شده بودن از خنده که بابا حالا اونجا هم تو جا بود رفتی. اولش ما گفتیم این عقلش زیاد بود، ولی فهمیدیم که عقلش تو دایره تنگ دنیا بود. یکمی عقلش زیادتر بود احتیاط نمی‌کرد. تو تکلیفتو انجام بده، اینقدر دیگه احتیاط، تو تکلیفتو انجام بده. هیچی بفتن به زور کشیدنش بیرون و گفت خدای غلط کردم، عجب کاری کردم، من خدا در نظر نگرفتم و خودم که میدونی تو جبهه حاضر بود، الان غایبه و بگردی دنبالش برکی پیدا بکنی. بله الان نیست اصلا خدا، چه کفریاتی میگیم بالا منبر. الکنایه تو ابلغ من التصریح، یعنی اینجا ما با خدا راحت ارتباط نداریم، اونجا راحت هم ارتباط داشتن با خدا. بعضی از بچه رزمنده ها پشت پیهنشون نمیدونید اینا رو یا نه، نوشتم ورود هر نوع ترکش بدون اجازه خداوند متعال ممنوع، راحت. این عقله. هنون کار به عشق نرسیده ها. هنون من تا قبل از تاسوعا با اول فضل عباس مواجه میشم، اصلا روم نمیشورم سراغ عشق. هنون کار به عشق نرسیده. آقا این بی احتیاطی مال چیه؟ مال عقله. این بی احتیاطی. امیدوارم جوونا که جیگر بی احتیاطی کردن دارن، بی احتیاطی های دنیایی مال این باشه که عقلشون هنوز اسیر دنیا نشده. میگه بچه درس بخون، آینده میادمون کن بابا. میگه خدا به من میگه آج آقا با این بچه من صحبت کن، این هر چی بهش میگم بابا فردا تو ببین، نمیبینه. من به پدرهایی که از بچهشون شکایت میکنن سر کار درست نمیدن، درس نمیخونن، یکمی باشون شوخی میکنم. ببخشید حالا من این مزاحو عرض میکنم. بچه ها جوانترهایی که تو جلسه متاسفانه تعدادشون خیلی زیاد شده، چیز نکنن اثر سوء تربیتی نگذاره. ما پیرمردونه میخوایم صحبت کنیم. چیه پسرت فکر فرداش نیست؟ نه به خدا، قطعا اگه خوب بخونه کنکور قبول میشه، خوب کار کنه، به همش دنبال یللی تللی و بازی، فکر فرداش نیست، من چیکارش کنم؟ من برمیگردم به بابا میگم جوون تو رو عشق است، جوون تو هنوز اسیر دنیا نشده، پاکه. چون پاکه فکر فردا نیست. راست میگه حاج آقا، نگو اینا رو جلو جوون من، این بدتر میشه. میگه حاج آقا هم گفت پس بیخیالی تو خیلی معلومه که اسیر دنیا نیستی. والا به خدا خیلی وقتا جوون ها میبینی به درد کاری نمیخورن، فکر خودشون نیستن، به دلیل اینکه این انسان پاکیه، نمیخواد اسیر دنیا بشه، نوکر دنیا بشه، زوره، نمیخواد. آقا تو آقای دکتر میشی، بعد میشه پسر خالات، افه میای، بعد از دختر خالات بهترین رو میگیری، بروجه. میگه بلمون کن بابا، تو رو خدا حال داری، باریکلا همین بلمون کن رو بگو، اسیر دنیا نشونست بابا ننت. آدم برای پس فردا دکتر شدن زندگی میکنه؟ آدم اینقدر کوچولو میشه؟ حالا این جوان تو تحویل بده، من ازش یک گل پسری بسازم. این جوونی که عقلش نمیرسه فردا رو ببینه، ای خدا تو شاهد باش، من گفتم استعداد این رو داره که پس فردا رو ببینه. وقت یه دفعه رو پیرهنش می نویسه میروم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم. باباش نمیتونست به یه کاری برای فردا وادارش بکنه، ولی دین با این جوون ارتباط برقرار کنه. همین جوونی که فردا رو نمیبینه پس فردا رو میبینه. بهش بگو امام زمان خوشش نمیاد اگه درس نخونی. به قرآن میخونه، به خدا میخونه، بهتر از قبلم میخونه. جوونایی که نمیرن سراغ کار، سراغ یللی تللی میرن، وقت خودشونو هدر میکنن، نمیتونه 5 سال بعد خودشو ببینه، نمیتونه 10 سال بعد خودشو ببینه، من اون جوونا رو بهشون پیشنهاد میکنم برن جبهه. نه جبهه که الان نداریم، بیا مهدیه. امام زمانو ببینن، آبش امام حسینو ببینن. امام حسین بهش میفرماد بیکار بشی قسی القلب میشی، دیگه اون دنیا پیش من نمیای. یا تو فقط یه کاری کن این ارتباطش با حسین برقرار بشه. جوون استعداد عقلی به این معنا که عقلی که بتواند آن نقطه دور دور دورتر را ببیند دارد. من قبول دارم جوونا خیلیشون استعداد عقلی به معنای اینکه پس فرداشون رو ببینن مثل ما پیرمردا ندارن. بعضی وقتا هم ما پیر مرد و پس فردا رو نگاه میکنیم، علامت عقلمون نیست، علامت محدود شدن عقلمون در دنیاست. همچی زیادم افه نیاییم. عقل اون نقطه دور رو نشون میده. بابا پدرت نصیحتت میکنه، البته احترام پدر که واجب، بزرگترها نصیحتت میکنن به خاطر اینکه فرد و پس فردای این دنیای تو رو دارن میبینن. تو چرا نصیحت ها رو گوش نمی کنی؟ برای این که فرد و پس فرد این دنیا برات مهم نیست. یه نفر باید گیر تو بیفته تو رو اینجوری نصیحت کنه، بگی ببین جوون، جوونی که اسیر پس فردای دنیای خودت نیستی، بیا من یه پسون فردایی بهت نشون بدم. یه پسون فردایی وجود داره که تو رو میبرن مقابل علی اکبر ابا عبدالله الحسین میستونن. اونجا کم نیاری. به خدا عوض میشه. به خدا عوض میشه. به منم چپ چپ نگاه نکن، بگو که حاج آقا حالا نمیخوایم اونقدر بچه‌مون خوب بشه، همین پس فرداشو ببینی یه درسی بخونه. به خدا اینجوری بگی بچه‌ت خرابتر میشه، درسم بخونه پس فردا با درسش که خونده مدرکش جیب مردمو خالی میکنه. گر در خانه کس هست چند حرف بس هست. ما چاره ای نداریم جز اینکه بچه‌هامونو دینی تربیت کنیم. اون نقطه دورتر رو نشون میده، جوان استعدادشو داره، ثابت کرده تو تاریخ جمهوری اسلامی، ثابت شده که جوان استعداد دیدن آن نقطه بسیار دور رو که خیلی از پیرمردها ممکنه نتونن ببینن اون داره. فرمانده، حالا رفتیم تو خاطرات بالاخره از رزمندگان دیگه، یه خاطره از بیت المقدس من برای شما بگم. گفتم گاهی از اوقات روزه علی اکبر ابا عبدالله الحسین که میشه، من اینو گاهی گفتم، فرمانده دسته ما تو همون عملیات بیت المقدس یه جوونی بود شب عملیات. این عشق یا عقله؟ ما که قاطی کردیم عشق و عقل و با هم دیگه الحمدلله. میگفتش که رفقا دعا کنید من فردا ترکش میخورم یه دونه ترکش نخورم شهید بشم. میگفتیم حالا انشالله شهید نمیشین. نمیگفت من میدونم شهید میشم، من میدونم، فقط میخوام با یه ترکش نباشه. تو ستون کشی عملیات بیت المقدس شب، خدا تو شاهدی، اینجوری میگفت خدا تو شاهدی. یکی از بچه ها ازش پرسیده بود که فلانی چرا میخوای زیاد ترکش بخوری؟ به اون گفته بود فردا صبحشم به شهادت رسید چجوریشو خبر میدم. بهش گفته بود که ببین شهدا رو با همون وضعی که شهید میشن تو صحرای محشر وارد میکنن، زخما تو بدنشون مشهوده، وقت میبرن اینا رو پیش سید الشهدا. علی اکبر ابا عبدالله الحسین بدنش اربا اونجا ایستاده، من بدنم کمتر زخم داشته باشه خجالت میکشم. خوب نشسته فکر کرده حساب کرده، میگه اونجا نباید کم بیارم. وقت تو به جوونت میخوای جوونتو خاک برسری تربیت کنی، فدادشم. آن شب علی اکبر ما داریم صحبت میکنیم، اینقدر من روم زیاد شده با این درس بخون، 4 سال دیگه تحویلت بگیرن، همین اینقدر اینقدر. بگو جوون من پیش علی اکبر کم نیاری، بفرست بره، درسش هم خوشگل میخونه. یه جوونی اومد گردان حبیب عملیات کربلای 5 به من، از گفت ما دیر اومدیم، ما جزو عقب مونده ها هستیم. گفتم خب چرا دیر اومدی؟ گفت درگیر امتحان اینا بودیم و کنکور امتحان دادیم اینا. گفتم خب قبول نشدی؟ اینجوری که کنکور امتحان دادیم؟ گفتم قبول نشدی؟ گفت چرا قبول شدم. اینجوری که این گفت قبول شدم، حتما یه رشته‌ای مثلا قبول شده که دوست نداشته. گفتم چی قبول شدی؟ گفت پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم. گفتم خب بچه اینجایی؟ گفت خب من اون کنکور شرکت نکردم برم دانشگاه. گفتم پس چرا که شرکت کردی؟ گفت من تو این عملیات شهید میشم، خواستم کنکور قبول شده باشم. این مامانم یه فامیلایی داره، میدونم بعدم میان دلشو میشکنن، همچنین زیاد انقلابی نیستن، میخوام سرشو بالا بگیره بالا تابوت من، میگه بچه من پزشکی دانشگاه تهران قبول شده بود رفت شهید شد. بچه های شما دیپلم نتونستن بگیرن، اهل جبه هم نیستن، تو همون عملیات شهید شد. جوانتو نمیتونی درس خون بکنی، نمیتونی کار کن کنی، نمیتونی منظمش بکنی، به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه آینده پس فردا رو نشون میدی. پس اون فردا رو نشون بده، پس اون فردا رو، اونجا رو، اونجا که مقابل مهدی فاطمه میخواد بیسته، با اونجا رو نشون بده. الان هم هستن اینجور دیوونه ها که خیلی اتفاقا عاقلن، منتها چون ما اینقدر عقل نداریم به اینا میگیم دیوونه. خودم رو عرض میکنم ها، من به اینا میگم دیوونه، چون خودم اصلا یه همچه عقلی ندارم، میگم این عقل این چیه؟ یه جوونی تو دانشگاه اومده بود و هم میگفتش که حاج آقا عجب خوب آدم بورسیه بشه، آیندهش تأمینه. بورسیه که میدونید یعنی چی؟ یعنی الان حقوق میگیری، آیندهت هم تأمینه، شغل درسته. گفتم بله. یه کمی همچی جمع کردم خودمو، الان میگه حاج آقا یه نامه بنویس ما فلان جا بورسیه بشیم. یه کمی خودم جمع کردم، من بیچاره نمیفهمم که اینا چه عقلایی دارن، چه آتش بارایی هم. گفت حاج آقا آدم خیلی خوبه بورسیه بشه. گفتم بله بله. خب بله خوبه اگه کسی شانس بیاره بورسیه بشه که یه جایی آیندهش هم تضمینه. گفت من حاج آقا بورسیه شدم. گفتم بارک الله، راحت شد خیالم. گفتم دیگه حالا اما کمک نمیخواد. خب بورسیه شدی؟ کجا بورسیه شدی؟ گفت من بورسیه امام زمان شدم. گفتم یعنی چی؟ گفت من یک کسی بورسیه میشه بعدن خدمتش رو برای اون اداره نباید انجام بده. گفت من به امام زمان گفتم آقا من درس میخونم بورسیه برای تو، بعد از درسم به تو خدمت میکنم. گفتم حالا بقیهش رو من گیر میدادم بینم حالش خوبه چجوریه. گفتم حالا آقا قبول کرد؟ گفت معلومه که قبول میکنه. گفتم به چیزی هم گفت؟ گفت من قبولش دارم همینجوری. نگه، من که میدونم امام زمان قبول میکنه. من چیکار کردم؟ من چه جنایتی کردم من قبول نکنه؟ پیش گفتم آقا من به خاطر تو میخوام درس بخونم، بعدش هم خدا. گفتم اذیتش کنم؟ گفتم آقا بورسیه کسی میشه آیندهش درست تضمینه، ولی الانم یه چیزی میگیره. گفت من آقا رو بدون اینکه چیزی بهم بده قبول دارم. آینده رو میبینه دیگه. آقا جون داره آینده رو میبینه دیگه. آینده رو داره میبینه دیگه، یعنی عقل دیگه. جوون میگن احتیاط نمیکنه. چرا؟ چون عقل نداره. نه، اون عقل دمپایی نگر نداره. جوون عقل آخرت نگر داره. حالا که میبینی تو جوونت الحمدلله پس فردای دنیای خودشو نمیبینه، مثل من و تو عاقل دنیایی نیست، بیا او رو متصل کن، عقلشو داره، بیدار کن عقلشو، به خاطر یه جاهایی دورتر کار کنه، زندگی کنه، به خاطر یه جاهایی دورتر این جوون خوب تربیت میشه. الحمدلله که جوون تو عقل دنیایی نداره، نمی دنبال کار، نمی دنبال درس. الحمدلله آزادش کن، بهش کن ببین مهدی من درستش کنم، من هیچ کارم و نوارم مثلا، یعنی مهدی درستش میکنه. مهدی یک کسی رو نشون میده اون دورتر. مهدی بهش میگه که حسین، ابا عبدالله حسین هنوز انتقام خونش گرفته نشده، میای اینقدر لایق بشی به درد آقا بخوری، به خدا عوض میشه. جوونا من این حرفا رو دارم به پیرمردا ظاهرم میزنم، ولی من دارم به شما میزنم، ما پیرمردا که خداشونه. خب اگر کسی اونقدر عقل داشته باشه که بلند، اگر کسی دنیایی عقل داشته باشه، بله به دنیا احتیاط میکنه، مثل ما پیرمردا به دنیا احتیاط میکنیم. اگر کسی اونقدر عقل داشته باشه احتیاط میکنه، مبادا 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 از دست بده یه فرصتی رو. احتیاط کار عقله، درسته؟ جوون تو اگه احتیاط نمیکنه چون عقل دنیایی نداره، هنوز عقلش بزرگه، انشالله عقلش که کم شد مثل من و شما دنیا رو مراعات میکنه. همین عقلش کم بشه این دم پاشو ببینه، انشالله تا عقلش هم بلنده و رشد کرده است بتونه با قیامت گره بخوره. عقلش برسه که آقا آدم میخواد تو خونه توی بهشت خونه داشته باشه، خوب همسایه علی اکبر ابا عبدالله لازم میشه، نبره اون ورتر. این یک قسمت از بحث. قسمت دوم از بحث رو دوستان داشته باشن. گفتی که عاقل احتیاط میکنه، بعد تو به خاطر احتیاطش خوشت نمیاد ازش. عاشق که خیلی بیشتر احتیاط میکنه. وای عاشق، عاشق انقدر محتاط مواظب مبادا خم به ابروی یارش بیاد، انقدر مواظب، چون میدونه یار ناز داره، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. عاشق که بیشتر احتیاط میکنه. میدونید رفقا ما چرا احتیاط نمیکنیم تو دینداری؟ نه چون عقل نداریم، چون اتفاقا عشقم نداریم. حالا شد که شد، چیکارش کنم؟ جوش کنم. عاشقم محتاطه، تو حق نداری عقل رو متهم کنی، میگی آقای عقل من ازت خوشم نمیاد. چرا؟ چون تو هی منو وادار میکنی به احتیاط. آقای عقل که قهر کرد رفت، همینو بهش گفتی تموم شد. آقای عشق رو تو تحویل میگیری حالا به خیال خودت. عشق که بیشتر انسان رو به احتیاط وادار میکنه. مبادا از من برنجه، مبادا، مبادا. اینقدر فاصله میگیره از گناه، اینقدر فاصله میگیره. به خدا قسم بعضی از جوانای سوالایی از من میکنن، مثلا خجالت میکشن. اینقدر احتیاط میکنه، میگه نمیخوام، نمیخوام آلوده بشم. جوونه اومده کارشناسی ارشد داره درس میخونه، دانشکده فنی، بقیهش هم حاضرم بگم، بهترین دانشگاه تهران، دانشگاه های تهران داره درس میخونه، اومده میگه من از یه دانشگاه دیگه اومدم این دانشگاه شما آقا یه سوال کنم. میگم بله. میگه یه دختر خانومی هست، من به ایشون فکر کنم علاقه من شدم، یا فکر کنم ایشون شایسته است برای ازدواج. به این صراحت هم نمیگفت و علاقه من شدم هم نمیگفت، دقیق یادم نیست. بعد میگفتش که خب من استاد این هستم، استاد یار حسن، کمک میکنم به استاد برای پروژه های فنی، یه مقداری هم کار کرده زیر دست ما. گفتم خب مطرح کنید برید برای ازدواج. میگه مبادا خدا بدش بیاد از کار من. دلایلی که میگه، میگه مبادا بعدن این ازدواج جور نشه، دل این دختر خانم رنجیده بشه، مبادا خدا به من بگه این ارتباط سر کار برقرار شده، تو نباید اونجوری نگاه میکردی، این خیر زندگی منو کم بکنه، مبادا. کشت منو با احتیاطاش، همش هم درست بود. مبادا، مبادا، مبادا. گفتم تو نگران چی؟ میگه نمیخوام خدا از من یه ذره ناراضی باشه، نمیخوام. دوست داره خدا رو دیگه، دوست داره آقا جون، دوستش داره. میگه نرنجی از منو عزیز دلم، فدات بشم، دورت بگم، تو هم من ناراحت نشو. عاشق محتاط نمیشه؟ بعضیا فکر میکنن که یه کسی به من حرف خوبی میزد، نمیخواد این حرفای خوبو نمیخواد بزنی. بعضیا فکر میکنن که حالا توی دانشگاه احیانا ممکنه 4 تا دختر پسر راحت ببینن دارن با هم حرف میزنن، همه هم اینجوریان. نمیدونی چه آتش پارهایی تو دانشگاه پیدا میشن. من تو جبهه ها آدم دیدم، تو دانشگاه هم آدم دیدم، تو حوزه هم آدم دیدم، نمیتونم تشخیص بدم کدومشون بهترن. احتیاط، جوون اهل احتیاط. دقیق، چه احتیاطایی؟ چرا؟ چون عاشقه. چرا؟ چون عاقله. اصلا احتیاط لازمه هم عقل هم عشقه. چرا قاطی میکنی بعضی وقتا؟ یه احتیاط میخوام تو کربلا بهت نشون بدم. حرف تمومه ها. یه دعا کنم شما مثل اول جلسه الهیامی میگی، دستتو میذاری پایی میذاری به کمرت، میگی خدا اگه خواستی استجابت کن، یا منت خدا رو میکشی دستو میبری بالا که خدا خجالت بکشه دعاتو رد کنه. خدایا تو زندگی، تو بندگی ما، احتیاطی که عاشقای تو دارن، احتیاطی که عاقلا دارن به ما عنایت بفرما. احتیاطهایی تو جوونا من میبینم که خدا شاید تو بزرگترها نیست. احتیاط میکنه، مواظبت میکنه. نه نشه با یه احتیاط از سردار رشید اسلام بگم. ما امشب چقدر رزمنده ها حرف زدیم، نکنه شهدا این اطرافن ها؟ شهدا به علی اکبر ابا عبدالله الحسین یه علاقه ویژه‌ای دارن ها. مجلس علی اکبر مجلس مورد عنایت شهداست. شهدا شما بیاد امشب کمک کنید صداهای ما رو برسونید به علی اکبر ابا عبدالله الحسین، به ابا عبدالله الحسین، بیاد با ما سینه بزنید امشب. احتیاط میکنن عاشقا، عاشقا هم اهل احتیاطن، عاشقای به عشق دنیایی هم اهل احتیاطن، مبادا یارشون برنجه. وقت گذشته، بگذارید برم که ببرمتون کربلا یه بحث بکنم، نه روزه. هر کی خواست گریه بکنه، هر کی خواست فکر کنه بعدن گریه کنه دیگه. از این دو سه روز آینده از کربلا بیرون نیایا، نخندیا، دنبال تفریح نریا دیگه، ول کن. حسین تو کربلا محاصرش رو تمام کردن، آب رو به روش بستن، بذار زندگیت عوض بشه. آی باباها، این دو سه روزه یه جور دیگه زندگی کنید. بچه بره پیش مامان بگه مامان بابا حالش گرفته است، چی شده؟ مامان گریه بکنه. اینجوری بچه رو با روزه حسین بار بیارید، بهش قشنگ توضیح بده. ابا عبدالله الحسین، اصحاب همه به شهادت رسیدن تا فرصت پیدا کردن، چون اصحاب نمیذاشتن بچه های حسین برن میدان. بنی هاشم، تا بنی هاشم میخواستن برن، اصحاب میگفتن ما مردیم، ما جواب فاطمه زهرا رو چی بدیم؟ ما زنده باشیم، شما جلو چشم ما برید. عجب بابا ادبی، عجب قوقایی. تا نوبت بنی هاشم رسید، علی اکبر اومد بابا برم میدان. حسین بلا فاصله احتیاط کرد، احتیاط کرد مبادا علی اکبر رو بخواد تو خداحافظی نگه داره، خدا صدا بزنه حسین نمیخوای قربانی تو بدی؟ احتیاط کرد. هر شهیدی خداحافظیش طول میکشید جز علی اکبر. صدا زد برو پسرم. علی اکبر میخواست بره، یه دفعه حسین فرمود علی اکبرم برو با اهل خیام خداحافظی کن، من از دلم گذشتم، اونا آتیش میگیرن. داستان خداحافظی انجام گرفت، علی اکبر داره میره میدان. یه دفعه دیدن همه دیدن حسین یه نگاهی به علی اکبر داره میکنه، این قلب حسین داره پاره پاره میشه، اشک به پهنای صورت میریزه. عارفانه‌شو بگم ها، حسین قربونیت پیشت عزیزه، میخوای نگیریم ازت؟ نه، میدونید که حسین کمل، جزء کملینه، عقل کل، عشق کل، اصلا این حرفا نیست. ولی حسین احتیاط کرد، یه دفعه سرشو بالا کرد، احتیاط کرد مبادا خدا از حسین برنجه. آخه حسین خیلی عمیق داشت به علی اکبر و رفتنش نگاه میکرد. حسین قربانی دادی؟ میدونم عشقت علی، بده بره. ولی نگاه میکرد. یه دفعه حسین احتیاط کرد، من اینو احتیاط عاشقانه حسین میگیرم، رو کرد به آسمان، صدا زد خدا، خدایا میدونی چرا داره جیگرم آتیش میگیره؟ خدایا به خاطر این که اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله داره میدان میره، نه چون پسر منه. خدایا تو میدونی علی چقدر نازه، خدایا تو میدونی علی کیه، شخصیت برجسته علی رو تو میشناسی میفهمی من دارم کباب میشم، نه اینکه نخوام قربانی در راه تو بدم، ولی دیدی که من راحت فرستادمش. خب حسین راحت علی اکبر و میدان فرستاد، علی جنگ نمایانی کرد، شاید برگشت به بابا یه نگاه کرد، دید دلش برا بابا آتیش گرفته، دوست داره خودش رو یه بار تو بغل بابا بیاندازه، برگشت سنگینی زره و بهانه کرد، لبهای علی رو حسین بوسید. علا لعنت الله علی القوم الظالم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 1202 شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20